بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذیل مسئله دیروز به اینجا رسید که اگر جنسی را بر مبنای اصالت السلامه یا به شرط صحه معامله کردند بدون اختبار و بعد معلوم شد این جنس فاسد بوده به مقداری که اصلاً فاسدش قیمت و بها نداشته، شیخ فرمود یکشف از این که این معامله از اول باطل بوده چون وقع بر چیزی که اصلاً قیمت نداشته است. فقط از دروس نقل کردن که فرموده معامله صحیح بوده تا زمان انکشاف حال و عند انکشاف الحال و لعلم بالفساد بی منفسخ می شود و از هم می پاشه. بحث رسید به ثمره این دو قول، یکی در مورد نما و درآمد ثمن، پولی که در دست بایع بوده یا جنسی که به عنوان ثمن این مبیع فاسد در دست بایع بوده، در این مدت درآمدی داشته، درآمدش مال کیه؟ بنابر قول مشهور مال مشتری است. چون یک شف که معامله از اول باطل بوده پس ثمن مال مشتری بوده، بنابر قول شهید مال بایعه، چون در این مدت بین البیع و العلم بالفساد این ثمن مال بایع بوده. این یک ثمره. ثمره دوم در مورد مخارجی که بین اون زمان بیع و زمان علم به فساد مشتری برای حمل و نقل جنس متحمل شده، کرایه داده جنس رو از محل بیع به نقطه مورد نیاز خودش برده و حالا در اونجا علم به فساد پیدا کرده و کشف بکنیم که معامله از اول باطل بوده پس جنس مال بایع بوده و حمل شده، کرایش هم به عهده بایع. اگر نه مال مشتری بوده در این مدت، کرایش به عهده مشتری است. اینم یه ثمره. اینجا در مورد این ثمره دو قول مخالف داری. یک قول میگوید خیر آقا، علی ای حال این کرایه به عهده مشتری است، ربطی به بایع نداره. در اون جایی که رو قول شهید حساب میکنید، میگه جنس مال خود مشتری بوده، خودش حمل و نقل کرده، کرایش هم به عهده خودش. اگر رو قول مشهورم حساب بکنید، خب مال بایع بوده، اما بایع که بهش نگفت ورده ببر دهتون، مشتری لمصلحت نفسه برد، برای خاطر دل خودش برد، مال بایع بود ولی او برای خاطر خودش برد، نه به دستور بایع. اگر کسی ملک کسی رو جا به جا کنه، حمل و نقل کنه، صرف حمل و نقل ملک کسی که باعث نمیشه کرایش به عهده مالک بیاد. اگر مالک گفته اون این کار رو بکن، به دستور او بود، میومد به عهده بایع، اما بایع که نگفته، پس علایال خود این مشتری که این حمل و نقل رو انجام داده، کرایش هم باید خودش بپردازه. این قلت به این که آقا این حمل و نقل ولو به وسیله مشتری انجام شده ولی مغرور شده، مشتری گول خورده به خیال این که مال خودشه حمل و نقل کرده، اگه میدونست که مال بایعه که حمل و نقل نمی کرد، پس به خیال این که مال خودشه حمل و نقل کرده گول خورده، المغرور یرجع الی من غره. جواب این است که نه آقا، مغرور در صورتی که غار داشته باشه، غار من غره یعنی کسی او رو گول بزنه، مورد مسئله ما از این قبیل نیست. یه وقتیست بایه مشتری رو گول میزنه، این حرف شما درست، بایه کتابی که مال دیگریست میاد میگه مال خودمو میفروشه به یه کسی و بعد معلوم میشه مال دیگریست و کرایه هایی که من دادم بی خود دادم، یالا پس بیار. خب بگو آقای بایه تو من رو گول زدی. اما در این موردی که جنس فاسد در میاد بایم که نمیدونست، اونم که خبر نداشت، نمیخواست مشتری رو گول بزنه، همون اندازه که مشتری بدون اطلاع بود بایم بدون اطلاعه. پس بنابراین این غرر لازم نمیاد، غرور لازم نمیاد. بعضی هم گفتن نه، لا فرق در غرور بین علم و جهل. این یه قول مخالف ثمره. قول دیگه بعضی آمدن عکس گفتن، گفتن علا کل القوله، چه قول شهید رو قبول کنید و چه قول مشهور رو، چه بگید ضمن زمان بی و علم به فساد مال بایع بوده و چه بگید مال مشتری بوده در این ضمن، علا ایحال کرایه ها به عهده بایع است نه به عهده مشتری. در هر دو صورت حتی رو قول شهید هم که در این مدت مال مشتری بوده، کرایش به عهده بایع است. چرا؟ علتی برایش ذکر نمی کنن. لعل همین دلیل غرور را در هر دو قسمت بگیرم. اگر ما متمسک به دلیل غرور شدیم، همون اندازه‌ای که مشتری اگر ملک بایع رو جا به جا کنه مغرورون، اگر ملک خودشم چه میدونه این باقی نمیمونه و فاسده جا به جا کنه، این مغرورون. ملکیست که به خیال اینکه براش میمونه آمده، فرض کنید برده تو دهش، چقدر کرایه داده که اونجا تو زمستون ازش استفاده کنه، اگه میدونست فاسده که نمیبرد که. پس بنابراین علی حال مغرورون. پس بگیم در کلل حالین به عهده بایع، اینم یه احتمال در مقابل او. ولی اگر این غرور رو نپذیرفتیم، میریم سراغ همون تفصیل اول که بنابر این که مال بایع باشه کرایش به عهده بایع، مال مشتری باشه کرایش به عهده مشتری. تا به اینجا صحبت در اون کرایه و خرجی که قبل از علم به فساد انجام دادیم. حالا آمد جنس رو پاره کرد و باز کرد و دید فاسد، نشست گردوها رو شکست، همش دید پوکه، شکست دید پوکه، شکست دید پوک. خب حالا که فهمید پوک، تازه یه انبار پوست گردو این وسط داره، احتمالاً این زمین هم مال مردم، کارمسرا مال مردم، یا برده کنار مسجد نشسته تو گردوهاشو شکسته، حالا باید یه پولی هم بده اینا رو ببره و اینجا رو نظیف کنه و جارو کنه و کرایه حمل و نقل بعدی. اینا به عهده کیه؟ کی باید این کرایه رو بده؟ اینجا خب میگیم اگه معامله باطله، پس این جنس میشه مال بایع، ولو مالیت نداره، ملک للبایع، معامله شد باطل، اما پوست گردوهای بی قیمتش مال بایع، ملک بایع، اختصاص به او داره، چون مختص اونه، کسی دیگه حق نداره دست بهش بزنه. فقط میتونی بری یخه بایع رو بگیری بیای خودت جمع کن ببر، یا کرایشو بده دیگری جمع کنه ببره. بنابراین خرج حملش در این صورت حالا دیگه بعد علم بالفساد میفته به عهده بایع، مگر اینکه اون قولی رو که لای انقلت و قلتای دیروز میگفتیم بکشیم پیش، بگیم معامله باطل میشه به عنوان غرامت، نه به عنوان انفساخ. همه پولشو باید بده به مشتری از نظر غرامت مالیت، جنسی رو به حساب اینکه 100,000 تومان مالیت داره بهش داده، بعد معلوم شد یه شیء هم مالیت نداره، پس باید 100,000 تومانشو بده، ولی معامله منفسخ نمیشه. این خورده ریزای تش میشه ملک مشتری، به ملکیت مشتری میمونه. اگر اینجور شد، اون وقت کرایه هم میفته به عهده مشتری. حالایی که ملکشه و میخوای عنوان مالکیت رو برای خودت حفظ کنی، لطفاً کرایه حمل و نقلش هم باید خودت بپردازی. این دوتا فر باقی مونده بحث دیروز. به دنبال این یه مطلبی رو از شیخ طوسی نقل میکنن در مورد یکی از فروعات مورد بحث دیروز، و در باره او یه مقدار شیخ تشتت داره و گفتگو، ببینیم تا کجا می‌رسیم. آخر صفحه دیروز بعضی‌ها فرمودن که علا ایوحال رجوع به بایع نمی توان کرد، شهیدم متابعت کرد، قال لأنه نقله به غیر امره، برای اینکه مشتری اگر حمل و نقل کرده ولو در اون شق مشهور که ملک بعد معلوم میشه ملک بایع بوده، مال بایع بوده، معامله از اول فاسد بوده، ولی مال بایع رو بدون دستور بایع جا به جا کرد، فلا یتجه الرجوع علیه بها، پس نمیتونیم رجوع به بایع بکنیم در مورد اون کرایه‌ای که پرداخته. و کون المشتری هنا، اینی که کسی بگه مشتری اینجا مغروره، مثل جاهل استحقاق المبیع، مثل اون جایی که بایع جنسی رو بهش بفروشه بعد معلوم بشه این جنس مال بایع نبوده و مورد استحقاق دیگری بوده، مال کس دیگری بوده، حیث و رجع به ما غرم، که در اونجا مشتری رجوع میکنه و خرجی که انجام داده از بایع میگیرد، این حرف انما یتجه، این در حقیقت یه انقلتیست، جواب این است که این حرف انما یتجه مع الغرور و هو منفی هنا، ما نحن فی مورد غرور نیست، اینجا کسی گولش نزده، لاشتراکه ما فی الجهل، برای اینکه خود بایم جاهل بوده. انتها حرف جا شهید ثانی و اعترض علیه و اعترض علیه، اعتراض شده بر شهید، به ان الغرر به ان الغرر لا یخت غروب ان الغرور لا یختص بصورت علم الغار، غرور مغرور شدن، گول زدن اختصاص ندارد به صورتی که غار عالم باشه، در هر دو حال غرور صدق میکنه. و هنا قول ثالث نفا عنه البعد بعض الاساطین، قول سومی هست که بعضی گفتن بعید نیست، و هو کونه علی البایع علت تقدیرین، علا ای حال بگیم کرایه به عهده بایع، لابد باید بگیم در حقیقت در هر سود و صورت مشتری گول خورده، ولو در اون صورتی که مشتری ملک خودش رو جا به جا کرده باشد. شیخ میفرماید و هو بعیدون علا تقدیر الفسق من حین تبین الفساد، اگر بگیم که از حالا فاسد میشه، قول شهید رو بگیم، پس تا حالا ملک مشتری بوده چرا کرایش رو به عهده بایع بگذاریم؟ هذا كله في معونه النقل من موضع الاشتراء الى موضع الكسر، تمام این گفتگوها در مورد کرایه و حمل و نقلی که از موضع خرید و فروش داده اوردتش تو ده خودشون یا تو خونه خودش یا تو انبار خودش برای شکستن. و اما معونه نقله من موضع الكسر لو وجب تفریقه منه، اما اگر این جایی که شکسته جاییست که بالاخره باید خالی کنه و جا به جا کنه و پاکیزش کنه، یه وقتی کنار بیابون وسط بیابون شکسته، خب دیگه اونجا میریزه، اونجا میریزه و ولش میکنه میره، یه وقتی تو انبار، تو خانه ایست، تو خیابان ایست، کنار به اصطلاح مسجد ایست، امثال اینا، بالاخره باید اینجا رو پاکش کنه، خرجی بهش میخوره برای تمیز کردن اینجا، اونجایی که وجب تفریق همین، فارق ساختن محل از اون جنس شکسته شده، لمطالبت مالکه، مالکش مطالبه میکنه، میگه یالا محل رو خالی کن، یا ولکونهی مسجدن او مشهدا، یا اینکه مسجد یا کنار یک به اصطلاح زیارتگاه جاییست که باید خالی بشود. فانکان المکسور مع عدم تمولهی ملکا، اگر این چیزی که شکسته شده در این حال که مالیت نداره ملکیت داره، نظیر حبه هنته، یه دونه گندمی که سابقا میگفتیم مالیت نداره ولی ملکیت داره و اختصاص داره به مالکش، فظاهر انه علی البایع علی التقدیرین، حالا دیگه بعد از شکستن که علی حال مال بایعه، پس کرایش به عهده بایع میفته، لانه بعد الفسخ ملکه، بعد از این که معامله فسخ شده این شکسته ها ملک بایعه، او باید بیاد جا به جا کنه و محل رو تمیز بکنه. و اما لولم یکن قابلا لتملک، اگر نه دیگه این باقی مونده هاش ملکیت هم نداره و قابل تملک هم نیست، فلا یبعد مؤاخذة المشتری بهی، بعید نیست که بگیم پس ملک کسی نیست که از باب اینکه مالک خودش باید جارو خالی کنه بریم سراغ مالک، ولی به مشتری میگیم تو آوردی اونجا، تو ضامن پاک کردن این محلی، تو این محل رو اشغال کردی، تو خودت هم باید پاکش کنی. و فی رجوعه علی البای ما تقدم فی معونت نقله الی موضع الکس، خب از مشتری میخوایم که تو پاک کن، اما مشتری بعد میتونه بره به بای بگه آقای بای تو مرو گول زدی که من این جنس رو بردم اونجا، خرج کردم بردم و خرج کردم محل رو تصفیه کردم و خالی کردم. میره سراغ دو بحث گذشته و در این که میتونه مشتری رجوع به بایع بکند یا نه، اون چیزی است که در قسمت قبل گذشت، یعنی همون تفصیل رو در اینجا میتونیم بدهی. این بحث تمام. خب ضمن مباحث گذشته، بحث های دیروز و پریروز، این قسمت گفته میشد که در اونجاهایی که لا یفسد، در اونجاهایی که یفسد الاختبار و نمیتونه اول در معامله به اصطلاح بسنجد و اختبار کنه، میتونه معامله کنه به شرط صحه او مبنیان علا اصالت السلامه. یه کلمه دیگه هم بعضی جاها داشتیم، اول براعت من العیوب، اینی بود که بعضی جاها میگفتیم و عرض کردیم. البته این بحث عمدش در باب خیارات مطرح میشود که در اونجا می شود کسی جنسی رو معامله کنه، بگه آقا من تو این جنس نیستم، نمیدونم هم وضعش چجوره و اینجور همینطوری که هست می فروشم، بعد سالم در بیاد یا فاسد باشه به من کاری نیست، براعت از او، جنسیست در بسته کارتونیست به اصطلاح آکبن، میگه من همینجور می فروشم، بعد اگر معلوم بشه تو شکستگی داره به من کاری نیست. این درسته یا درست نیست؟ بعد از این چنین معامله‌ای یه وقت این است که جنس معیوب در میاد، اونجا در باب خیار عیب میگیم این اشکالی نداره، خیار فسخ هم دیگه نداره، برای اینکه خودش از اول قبول کرده مشتری اقدم بر این بی معیوبن. یه اشکالی در همین مورد هست، اینو آخر همین فصل شیخ بهش اشاره میکنه، حلش نمیکنه، بحثشو میذاره برای خیارات، میگه آقا یه همچین شرطی بایه بیاد بگه من این جنس تو این کارتون رو بهت میفروشم، یه کارتون مثلا چینی 96 پارچه ممکنه تو اینا 15 تا شکسته باشه، من چه میدونم، هر چی میخواد باشه، من این بسته رو به تو میفروشم، چینی لابدم مثلا یه مقدارش سالمه، احیانا هم یه مقدارش شکسته، کاری ندارم، به عهده من نیست. خب اگه اینو بگه مشتریم قبول بکنه، فرضم این که قبول، فرضم این که راضی، اما شما مگر نمیگفتید همه جا رضایت مشتری کافی نیست؟ اگر مشتری راضی بشود به یک معامله غرری، یک معامله خطری، مگر نمیگفتید درست نیست؟ میگفتید نه هم نبی یعن بی الغرر، اگر یک گونی گندم رو که نمیدونم دامنه یا دامنه دو سیر بگم، حالا هرچی هست، میخواد دو سیر داشته باشی میخواد نداشته، من راضی نمیخوام بکشی معامله کنی، گفتید معاملت باطله، دو سیر کم و زیاد گندم رو اگر نکشیده معامله کنی معامله باطلون، اون وقت در مورد این عیب میخواید بگید درسته؟ یه اتومبیل رو میفروشه میگه نمیدونم مثلا گیربکسش یا فلان موضوعش چجورکیه، حالا حوصله باز کردن و دیدن و امتحان کردن هم نداریم، اما ما به تفاوتش اونم تو بازار سیاه یه 50,000 تومنه، خب میگه این معامله اشکالی نداره، این غرری نیست، این مشکل رو چی کارش میکنید؟ این اشکال در این مورد پیش میاد، خطران در معامله، وضع معامله روشن نیست، آیا واقعا من دارم زیر بار 50,000 تومن میرم یا نمیرم؟ این رو شیخ اینجا آخر کار بهش اشکال میکنه، طرح میکنه، ولی حلش رو احاله میکنه به باب خیارات. فرض رو بر این میذاریم، مفروض کلام اینه که نه، این جایزون در هر حال، اگر بعد معلوم بشه جنس معیوبه ولی بایه براعت از عیوب جسته، این جایز و اشکالی نداره. ولی
اگر بعد معلوم بشه که اصلا جنس فاسدون من رأسه که به کلی مالیت نداشته،
معامله ای رو که ما میگفتیم صحه، معامله ای که میگفتیم یک شف از فسادش از اول معامله صحیحه، ولی بعد کشف میکنیم که معامله از اول فاسد بوده چون مورد معامله نداشته. اینجا عبارتی دارد شیخ طوسی که اگر معامله کنند چیزی را به شرط براءت از عیوب ولو بعد انکشف که لا قیمت له صح، این صح رو چه کارش کنیم؟ آیا به همین اندازه که گفت آقا این جنس رو بهت میفروشم ولو بعد فاسد در بیاد هر چه باد آباد معلوم میشه یک شاهی هم ارزش نداره، این معامله صحیحه؟ پس معامله بر چی واقع شده اون وقت؟ سمن سمن چی قرار گرفته؟ شکار کنیم این حرف شیخ را با استدلال دیروزمون که میگفتیم معامله یقع بلا عوض پس فاسدون، شکار کنیم این رو؟ این عبارت فقط از شیخ طوسی نقل شده و توجیه این مشکل شد. بعضی آمدن خواستن توجیه کنن حرف شیخ رو، خوب حالا دقت کنید، نظیر بیانی که ضمن این قلت و قلت‌های دیروز شیخ گذشت و اون این که بگیم آقا از اول که ما میگیم این معامله فاسدون، نمیگیم فاسدون، میگیم این آقا اگر این شرط براءت رو نکنه، میریم رو بحث دیروز، جنسی رو بفروشه به شرط صحت یا مبنیان بر اصالت السلامه، بعد معلوم بشه که این جنس فاسد بوده، اونم فسادی که لا قیمت له، هیچ ارزش نداشته، بایستی همه پولی که گرفته پس بده به مشتری، همه پولش رو پس بده، اینو میگیم، اما نمیگیم فاسدون. پس چجوری میگیم؟ هم میگیم همه پولش رو پس بده، هم نمیگیم فاسدون، بلکه میگیم حالا که معلوم شد این جنس فاسده، معیوبه، عیبه، عیب باید عرش کرد، عرش یعنی ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب، ما به تفاوت یه وقتی هست به قدر همه قیمت جنس، همه قیمت جنس. خب شما اسم کلمه ما به تفاوت که نداری، کمبود قیمت این شی نسبت به صحیح اسمش بذاری اینجور، و این تمام قیمتش، همه قیمتش هم برگردون، نه به عنوان برگردوندن ثمن، به عنوان غرامت، به عنوان جریمه. یه بحثی داریم باز انشاءالله در باب خیارات، در همین خیار ای، اگر جنسی رو که خریدی 100 تومن بعد دیدی کنارش زدگی داره رفتی 20 تومن پس گرفتی، اون 20 تومن چی چیه؟ آیا 20 تومن یک پنجم از همون 100 تومن است برمیگردد، یا 20 تومن جریمه توی بایعه که یه جنس معیوب رو دادی دستش 20 تومن تحویلش بده، این جریمه است، نه به عنوان برگردوندن یه قسمت از ثمن. اگر یه قسمت از ثمن برگرده معناش اینه معامله رو 5 تا به هم بخوره بشه رو 4 تا، نه معامله به هم نمیخوره، معامله اول، معامله اول سر جاشه، میگیم 20 تومن پس بده به عنوان غرامت، ولذا شاهدش هم اینه اگر اون 100 تومنی رو که من بهش دادم 5 تا 20 تومنی دادم بوده اولی که خریدم، هنوزم اون 5 تا 20 تومنی عین پولش اونجا گذاشته، آیا بایه لابد ناچاره که یه دونه از همون رو برداره پس من بده، یا نه بایه میگه این 5 تا 20 تومنی نوع کارش دارم میخوام بذارم کنار، بیاد 7 10 تا پول خورده بد میدم، 20 تومنو میخوام پول خورده بد بدم، میتونه بده یا نمیتونه بده؟ میگید میتونه، در حالی که اگر انفساخ باشه و معامله روی عین واقع شده و عین خودش موجوده باید خود اون عین رو برگردونه، اینو ملتزم نیست. حالا اگر یه جای فرق شد، سمنش رو 5 تا گوسفند قرار داده، یه قالیچه معامله کرده با 5 تا گوسفند. حالا قالیچه معیوب در اومده، میریم بازار قیمت میکنیم، میگن یه پنجم قیمتش کم شده، آیا باید یه دونه از اون گوسفندا رو پس بده؟ چرا حقیقت این معامله جدیده؟ یا نه میتونه به جای یه گوسفند 200 تومن پول 2000 تومن پول بده، کاری به گوسفند نداره، میگه ما به تفاوتش 2000 تومن 2000 تومن رو میدم. قالی رو نه، اصلا به گوسفندا هم قیمت نمیکنه، ما به تفاوت قالی رو میده. این نشون میده فسخ نیست، بلکه یه غرامته که عرش میپردازه. حالا در این موردی هم که جنس کلش فاسد در اومد، فاسدون من رأسه و هیچ قیمت نداره، عرش باید بده، اما عرشش مساویس با کل سمن، پس کل سمن را یا مساوی کل سمن را بده به مشتری. اما در این حال این خورده ریز باقی مونده و شکسته و پکسته و اینا چیه؟ این میشه ملک مشتری. شو؟ پس این میشه یکی از موارد عیب اینجوری. و شما چه در باب عیب میگید یسه و براءت از عیوب، اینجا هم بگید یسه. معامله وقع و صحیح هم هست و به هم هم نمیخوره و برگردوندن پول صرفا به عنوان غرامته، این رو توجیه کنیم حرف شیخ را. این توجیه دو مرحله رو باید بگذرونه، یک مرحله این که خود این توجیه ثبوتاً درست باشه، حرف درستی باشه، یه مرحله هم این که این حرف با حرفای شیخ و علمای دیگه هم تطبیق بکنه. قائل گوینده کسی که میخواد این توجیه رو بکنه هر دو جهت رو به عهده میگیره، هم میخواد بگه این حرف درسته و هم میخواد بگه اصلا علما هم سرتاسر طول تاریخ شیعه هر که گفته همینو گفته، اگرم گفتن به این که باید سمنو پس بده از این باب گفتن، نه از باب بطلان بی روی استدلال دیروز شما به حساب این که این جنس لا قیمت له، نه در اون زمان قیمت داشته اون دربستش، ولو واقعا نداشته ظاهرش قیمت داشته، کفا برای صحت، معامله هم صحیحه، معامله هم به هم نمیخوره، منفسخ هم نمیشه، پول پس دادن هم به عنوان غرامت و عرشه در اون جایی که براءت نجسته باشه و چون به این حسابه پس میتونه براءت هم پیدا بکنه و معامله به هم نمیخوره. این توجیه رو شیخ نقل میکند. حالا ببینیم این توجیه رو در این دو قسمت، هم از نظر به اصطلاح تبیین واقعی و این که این مطلب صحیح باشه به جای خود میشه اثبات کرد، و هم از نظر این که تطبیق کنیم با کلمات علما که اونها واقعا منظورشون همینه یا نه. ثم ان المحکی فی الدروس عن الشیخ و اتباعه، از شیخ و تابعین شیخ، این اتباع شیخ رو که میدونید در رسائل در بحث اجماع مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرد، شیخ طوسی روی اون قدرت و عظمتی که در نجف پیدا کرد و پایه‌گذار حوزه نجف بود و احاطش هم به جهات مختلف فقه و اصول و حدیث و تفسیر و اینا، خب مرد بزرگواری بود و بسیار پر عظمت. سالها بعد از شیخ، شاگردان شیخ و مجتهدینی که بعد آمدن، چه بسا قدرت این که جرأت این که برخلاف نظرات شیخ فتوا بدن نداشته، و حتی المقدور سعی می کردن، یعنی اصلا خود به خود کشیده می شدن، دا نمیشه اینو نسبت بدیم که عمدن می خواستن این کار بکنن، عظمت شیخ چنان اونا رو تحت تأثیر قرار می داد که خود به خود کشیده می شدن به این که اون حرف رو به نحوی توجیه کنن، استدلالش به ذهنشون بچسبه، بیان شیخ در ذهنشون جایگزین بشه، ولذا سالها فقه شیعه تابع نظرات شیخ بود، همون افکار شیخ تجدید می شد و مورد فتاوای دیگران قرار می گرفت تا زمان ابن ادریس اولین کسی که این صدر رو شکست و شروع کرد به مخالف خونی کردن ابن ادریس بود که فتاوای شیخ رو یک یک مورد انتقاد قرار داد در موارد زیادی، بعدم دیگه مرحوم محقق در شرایع و دیگران که به کلی تغییراتی درش به وجود آوردن. اتباع شیخ اصطلاحاً اون عده افراد و مجتهدینی هستن که بعد از زمان شیخ آمدند و همون نظرات شیخ رو تثبیت کردند. محکی از اونها این است که لو تبرع البایع من العیب فی ما لا قیمت لمکسوره صح، اگر بایع از عیب تبری بجوید در جایی که مکسورش هم قیمت ندارد بازم صحیحه. قال و یشکل، بعدم خود شهید فرموده که پس معامله در مقابل چی واقع شده؟ این اکل مال به باطله که و تبعه الشهید و المحقق ثانیان، که در این اشکال تبع شهید اول را شهید ثانی و محقق ثانی. وقد تصدا بعضون، بعضی ها خواستن توجیه کنن لتوجیه صحت اشتراط البراءه به ما حاصله، شرط براءت را اشترا اینجا نوشته اشتراط البراءه به ما حاصله. من و بطلان البی، ما اصولا در اصل جایی که بی بعدا معلوم بشه مبیع فاسد بوده به مالا قیمت له، قبول نداریم که معامله باطل بشه. و مجموع از سمن و این استحق المشتری، مجموع از سمن ولو اینکه مشتری میتونه همه سمن رو از بایه بگیره، اما معامله باطل نمیشه. این استحقاق من باب العرش المستوعبه، عرشیست که تمام قیمت رو در بر میگیرد. فان العرش قرامتون، عرش بازگشت سمن نیست که پس بگید سمنم که بر میگرده، مسمنم که چیزی نبوده پس هیچی دیگه معامله ای نیست. نه، سمن سر جای خودشه. عرش غرامتی است که اوجبه الشارع به سبب العیب بر بایه واجب کرده. لا انه جزء من السمن استحق به سبب فوات ما قابله من المسمن، نه یک قسمت از سمن باشه که در اثر از بین رفتن قسمتی از مسمن بازگشت کند به مشتری. ولذا یسقط بالاسقاط، ولذا این است که عرش در صورتی که مشتری اسقاط کنه اسقاط میشه، معامله هم سر جای خودشه. ولا يتعين على البايع الاعتام نفس الثمن، و واجبم نیست که بایع این عرش را از خود ثمن بپردازه ولو خود ثمن موجود بوده باشد. ليسقط بالتبري، حالا که این طور شد پس میتواند اون رو ساقط کند اون عرش را. ولیس هازا که اشتراط عدم المبی فیسقط، باید باشه. کتاب تو چی داره اون نسخه دیگه؟ نه اون نسخه شما لیسقط دارید، این باید فیسقط به تبری باشه. باید پس این چنین نیست، جزء از ثمن نیست بلکه غرامته. فان العرش غرامتون فیسقط به تبری، یا همچی چیزی وقتی تبری جز از اول گفت من به عهده نمیگیرم از عهدش ساقط میشود. ولیس هازا که اشتراط عدم المبی فی عقد البی، این مثل اونجایی نیست که در یه ضمن عقد بی فرض کنن و شرط بکنن که اصلا مبیعی نداشته باشد. نه، اینجا مبیعی دارد. از المسمن یتحقق علا حسب معاملت الاغلا، مسمن تحققش بل حسب معامله اغلاست، به همون شیعی که فاسدن بوده در واقع و علم نداشتن به فسادش. ولم یعرب ولم یعلم اعتبار و ازید من ذالک فی صحت البی، به همون اندازه که ظاهر بوده عرف و اغلا او رو قابل معامله می دانن و بیش از این در شرع ثابت نشده که چیزی واقعیتی بیشتر داشته باشه. فما فرض رضاه و بذالک، وقتی فرض کردیم مشتری به این اندازه راضی شده، یکون و قادمن علا بزل مالهی علا هازن نف، اقدام کرده که پول بده در مقابل چیزی که شاید معیوب باشه و شاید عیبش هم در سرحد تمام قیمت باشه، در این حال حاضر شده بخره. نه، لولم یشترد، اگر این شرط تبری را نکند استحق الرجوع بالعرش المستوعب، میتواند رجوع به عرش بکنه و عرشی هم که تمام قیمت است در حقیقت. ولعله لذا لم یعتبرو بالبطلان، و لذا ایشون میخواد بگه که اینها تعبیر نکردن. لم یعتبرو نباید باشه، این لم یعبرو بالبطلان، تعبیر نکردن فقها در چنین موردی به بطلان. و ان ذکر المحقق و غیره ار رجوع به سمن، و در تعبیر محقق و دیگران هم واقع شده که رجع به سمن، رجع المشتری به سمن، نگفتی بطله. و فهم جمعن و جماعتون بطلان البی، از این رجع به سمن بعضی ها فهمیدن بطلان را، بی خود فهمیدن. نه، اونا مرادشون بطلان نبوده، مرادشون این بوده که کل سمن را به عنوان عرش میتونه بگیره. لکنه قد یمنا، اینا بی خود فهمیدن بطلان را، به عدم خروجهی عن المالیه، چیزی ولو اینکه هیچ ارزش نداشته باشه خارج از مالیت نمی شود. و ان لم یکن له قیمتون، ولو اینکه قیمت نداره خارج از مالیت نمی شود. و هو عم من بطلان البی، همه سمن رو میتونه پس بگیره، ولی کن باطل نیست معامله، عم از پس گرفتن سمن از بطلان بی. این عبارت رو توجه داشته باشید، ولو شیخ بعد توضیح میده، همینجا بدیم تا دارید توش به اصطلاح این بر اون بر میرید. عدم و خروجهی عن المالیه و ان لم یکن له قیمتون، عبارت این بزرگوار اینه که ولو قیمت نداره از مالیت خارج نشد. این عبارت را شیخ بعد میگه نفهمیدیم معناش چیه. مالیت و قیمت که یه چیزه، که شاید مرادش اینه که لم یخرج عن الملکیه. این عبارت تنها یه نسخه غلط چاپی نیست، نه اصلا تو عبارتش اینه، شاید مرادش این بوده که لم یسقل لم یخرج عن الملکیه. اینو شیخ توجیه میکنه، و الا ظاهرش قابل توجیه نیست. انتها محصله و فیه مواقع للنظر. شیخ میگه این حرف ها اشکالات زیادی داره. ببینید تو این عبارت ایشون دو قسمت بود، یه قسمت اصل مطلب را برد رو حساب این که معامله صحیحه و رجوع به تمام سمن من باب العرشه و لذا قابل اسقاط. یه حساب این که اونایی هم که گفتن رجع به سمن همینو میخوان بگن، لم یعبرو بالبطلان، اونا هم تعبیر به بطلان نکردن، بی خود بعضی ها کلمه بطلان گردنشون گذاشتن. شیخ هر دو جهت رو اشکال میکنه. فان المتعرضین للمساله، اینی که گفتید اینا نگفتن بطلان، قسمت دوم این که دروغه. فان المتعرضین للمساله بین مصرحین به بطلان البی، بعضیشون صراحتا گفتن بطلان، یکیش خود شیخ در مبسوط، هلی در سرائر، علامه در تذکره، معللین ذلک به انه لا یجوز بیع ما لا قیمت له، صریحا تصریح کرد. و بین من سرها به رجوع المشتری به تمام سمن، به تمام سمن از ظاهر فی البطلان، اینم ظهور در بطلان داره. اینی که شما گفتید هو عم من البطلان، عم لغتا هست اما ظهورش در بطلانه. فان الرجوع به عین سمن، چون ظاهرش این است که رجوع کنه به خود سمن، نه به ما به الاختلاف، نه به ما به تفاوت، اینطور نگفتن. رجوع به عین سمن لا یعقل من دون البطلان. و یکفی فی ذلک ما تقدم من الدروس من ان ظاهر الجماعه البطلان من اول الامر. عبارت دیروز دروس را که میخواست خلاف خودش رو که بگه، اولش این بود که ظاهر الجماعه البطلان من اول الامر، خودش گفت نه بطلان من هین العلم. این ظاهر الجماعه البطلان رو هم ایشون هم نقل کرد. وقتار قدس سر رو خودش انفساخ منهین تبیون فساد را، و خودش هم نگفت به این که نه عرش بگیره، گفت انفساخ. فعلم ان لا قول به صحت مع العرش، معلوم شد قول به این که معامل صحیحه و فقط میتونه عرش بگیره چنین چیزی نداریم. بل ظاهر العلام رحمه الله فی التذکره عدم هذا القول بین المسلمین، هیچ مسلمونی همچین حرفی رو نزده. حیث انه بعد حکمهی به فساد البی معللن به وقوع العقد علی ما قیمت له و حکایت ذلک عن بعض الشافعیه قال، صریحا گفته باطلون، از شافعیه هم نقل کرده، دلیل بر بطلانش هم این که لا قیمت له ذکر کرده. و قال بعضهم، بعضی ها گفتن بی فاسد است، لا لهذه العله بل ان الرد ثبت علی سبیل استدراک الظلامه، گفتن بی فاسده، برای اینکه برگشتوندن پول به این علت، به عنوان اینکه ظلمش برگشت کنه، ظلامش استدراک بشه، زمانش استدراک بشه، و کما یرجع به جزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبیع کذلک یرجع به کل الثمن عند فوات کل المبیع. این بعض هم بردن رو کل و جز. در چند روز قبل بالمناسبه عرض کردیم کل و جز غیر از عیب، عیب در صفاته. اگر 5 متر پارچه خریدی بعد معلوم شد 4 متره، یک جز، یک پنجم مبیع نیست، معامله خود به خود نسبت به اون 1/5 منفسخ. اون وقت میتونی قبول کنی 4 جز رو در مقابل 4/5 به اصطلاح مبیع، میتونی بیع رو به اون اندازه نگهداری، میتونی هم به کلی فسخ کنی، خیار تبعض صفقه، ولی نسبت به یک جز معامله منفسخ. بخلاف صفت که صفت جز نیست بلکه عرش گرفته میشه و بحث عرش میاد، این بعض که گفته از اول باطل نی باطلون، به این حساب برده، نه به حساب علت علامه ولی نه به حساب حرف شما، گفته باطلون برای اینکه بعد معلوم شد هیچی از مبی نیست، 5/5 نیست، اگه 1/5 نبود 1/5 سمن به هم میخورد، 2/5 نبود 2/5 به هم میخورد، 3/5 نبود 3/5 به هم میخورد، حالا 5/5 نیست 5/5 سمن معامله به هم میخوره. پس این بعض هم گفته فساد، اما نه به اون علت، بر برای اینکه رد ثبت بر سبیل تدارک ظلامه، و همونطور که رجوع میشود به جزئی از سمن عند انتقاص جزء من المبی کذلک رجوع میشه به کل ثمن عند فوات کل المبی. بعد فرموده و یظهر فائده الخلاف فی ان القشور الباقیه بمن یختص حتی یجب علیه تطهیر الموضع منها. اختلاف ثمرش یظهر در این که این پوستای باقی مونده مال کیه تا به او بگیم اینجا رو خالیش کن. هازا، پس این حرفای علما به اون حرف شما که بگید معامله است و صحیح است و معیوب است و همه سمن به عنوان عرش نمی سازه. معنه لا مجال للتأمل فی البطلان. علاوه بر این از نظر ماهوی حرف شما درست نیست، شیخ هم بر فرض خواسته باشه بفرماید درست نیست. لا مجال للتأمل فی البطلان، چیزی که قیمت نداره معامله در واقع روش صحیح نیست، و قیمت هم حساب قیمت واقعی است نه قیمت سوری. چیزی اگر روی جهل خیال میکردم قیمت داره، بعد معلوم شد قیمت نداشته، تو تاریکی میشینم یه شیء رو معامله کنم به حسابی که قیمت داره، چراغ بزنم ببینم نه چیزی که قیمت نداره، معامله باطل بود. علم نداشتن اثری ندارد. بنا ان علی ما ذکرنا من القطع به ان الحکم به مالیت المبی هنا شرعا و عرفا، اگرم اون وقت مالیت داشته حکمون ظاهری بوده، و تمول العوضین واقعا شرطون واقعی جن لا علمی، اینی که عوضین باید تمول داشته باشه یعنی مالیت داشته باشه، در واقع این شرط شرط واقعی است نه شرط علمی. و لذا لم یتعب ملزو مسکتن فی بطلان بیع من بان هر را او ما بان خمرا. هیچ عاقلی شک نمی کنه که اگر کسی عبدی رو معامله کرده بعد معلوم شد این حر بوده، خب در اینه که معامله کرده خیال میکرد عبده، بعد معلوم شد نه این مالیت نداشته و حر بوده، آدم آزاد که قیمت نداره که عبد قیمت داره، خب این بانه حر را، پس معامله باطل از اول. یا چیزی رو به خیال سرکه خرید بعد معلوم شد خمر بوده، از اول خمر بوده، بانه خمرا، اینم فاسدون. و غیر ذالک از موارد دیگر، از انکشاف و فقد العوض مشترک است در همه این موارد. ما نهنوفی هم که معلوم شد فاسد بوده و قیمت نداشته همینطور. ثم تازه اشکال اضافه، ان الجمع بین عدم خروجهی عن المالیه و بین عدم القیمه لمکسورهی مما لم یفهم، اون عبارت آخر رو که بهش اشاره کردیم، میگید مالیت داره ولو قیمت نداره، این ما نفهمیدیم مقصود چیه. فلعله اراد الملکیه، مقصودش از اون مالیت ملکیت باشه، اینم یه اشکال. مضافاً اشکال دیگر، الا ان العرش المستوعب للسمن لا يخلو تصوره، یعنی اشکالین. اینو در باب خودش بحث خواهیم کرد که آیا عرشی مستوعب میشونیم بدیم یا نه. به قول آقا عرش یعنی مابه تفاوت، در مستوعب دیگه مابه تفاوت معنا نداره. لان العرش کما سره بهی تفاوت ما بین قیمتی صحیح و المعیب، و اینجا معنا نداره. نعم ذکر العلامه فی التذکره و التحریر و القواعد ان المشتری، یه جای علامه این حرف رو زده، مشتری للعبد الجانی عمدن یتخیر مع الجهل بین الفصل فیسترد الثمن او طلب العرش فان استوعب الجنای القیمه کان العرش جمیع الثمن ایزن. در مسائل سابق این عرش جانی رو داشتیم، عبد جانی رو که ظاهرا نخوندیم. اگر عبدی رو معامله کرد بعد معلوم شد این عبد جنایتی کرده، کسی رو کشته یا زخم کرده یا دست بریده یا چشم کور کرده، در مورد عبد قیمت اون عضو رو میتونن ازش بگیرن. خب اگر عبد کسی رو کشته میتونن اون عبد رو قصاص کنن، میتونه تمام قیمت عبد رو بگیره. پس این عبد موجودیست، مبیعیست، معیب که عیبش تمام قیمتشه، در اونجایی که مورد قصاص بوده باشد. اونجا علامه همچی تصویری کرده که بگیم پس عرش مستوعب عرشی است که همه مبیع رو در ثمن رو در بر میگیره. وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عباره القواعد في هذا المقام، که عرش مستوعب باشه به ما لا يخلو عن بعد فراج، اینو فعلا موکول میکنیم باز به بحث خیارات. و کیف کان فلا اجد وجها لما ذكره، این توجیه که این بحث برای کلام شیخ طوسی و اتباع فرموده که بگیم براءت از عیوب در این جهه درسته و در نتیجه بیق بر چیزی که لا قیمت له واقعا، این درست در نیست، درست در نمیاد. و از اف و من ذالک ما ذکره بعض آخر من منع حکم شی و اتباعه به صحت البی و اشتراط البای علی المشتری البراءت من العیوب. ما قبول نداریم که شیخ یه همچین حرفی گفته باشه که اگر بای شرط بکند براءت از عیوب را بی صحیح باشه. چرا قبول نداری؟ یه جور دیگه معنا میکنیم عبارت شیخ را. چه جور معنا میکنیم؟ پریروز عرض کردم این کلمه براءت از عیوب دو جور میشه معناش کرد. یه وقت ضمن معامله بایه میگه اگه عیبی داشت به من کاری نیست، این یک معنای براءت از عیوبه. یه وقت این است که نه، بایه میگوید به این که آقا این عیب نداره، این سالمه، عیب ندارد. و در حقیقت مشتری میگه به بایه که اگر عیب داشت من عیبشو قبول ندارم. مشتری میگه من عیبشو قبول ندارم. حالا اینو اسمش بذار براءت المشتری من العیوب، یا اسمشو بذار تبری جنس از عیوب، اینم یه معنای براءت از عیوبه. کلام شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه که ضمن معامله همونطوری که یجوز و اشتراط و صحه ممکنه رسما شرط کنن که به شرط این که سالم باشد، ممکنه اینو به تعبیر دیگری بگن. مشتری بگه اگه عیب داشت به عهده من نیست، اگه عیب داشت باید جواب گوش باشی، این بازگشت میکنه به شرط صحت. مرحوم شیخ مقصودش اینه و گفته صحت من منع حکم شی و اتباعه به صحت بی در حالی که اشتراط کرده باشه بایه بر علیه مشتری براءت از عیوب را. نه، اینو قبول نداریم. و زعم این که معنای اشتراط براءت در کلام این بزرگواران اشتراط المشتری علل بایه البراءت من العیوب، این است که بایه مشتری بر علیه بایه شرط میکنه تبری از عیوب را. یعنی مشتری میگه من به عهده نمیگیرم و به عهده توست آقای بایه. فیکون مرادفن لاشتراط صحت، این مرادف با اشتراط صحت است و این درسته و حرف خلاف مشهوری شیخ نزد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید و انت خبیرون به فساد ذالک بعد ملاحظت عبارت شیخ و الاتباع فان کلامهم ظاهرون او صریحون، که نه مرادشون از براءت براءت البایع من العیوب است، نه براءت المشتری. پس این توجیه هم درست نشد. شیخ خودش یه مرتبه یه چیزی به ذهنش خلط میکنه، میگه که اونی که تو عبارت شیخ واقع شده، اونی که ما دیدیم اینه که در عبارتشون واقع شده که در جایی که یفسده الاختبار میتونه به شرط صحت اول براءت من العیوب معامله کنه، به شرط صحت اول براءت من العیوب صحت.
این عبارت اطلاق داره که بعد معلوم بشه که فاسدون فل جمله ولی قیمت داره که اون قسم اولمون باشه، یا بعد معلوم بشه که لا قیمت له. اینو ما باید از اطلاقش در بیاریم، ولی صراحتا تو کلامشون این نیست. لعل مراد شیخ اون قسم اوله که صحه با اشتراط عیوب، با اشتراط صحت اول براءت من العیوب رو در اون قسم اول خواستن بگن، یعنی اونی که بعد معلوم میشه فل جمله معیوبه، نه اینکه به کلی لا قیمت له. نعم لم اجد فی کلام الشیخین والمحکی عن غیرهما، کلام اونها نیافتم تعرض لذکر هذا الشرط فی خصوص ما لا قیمت لمکسوره، به خصوص در اونجا نیافتیم. عبارتشون در کل مبیعی است که یفسده الاختبار، به طور مطلق اطلاق قابل تغییر. مرادشون اون قسم بوده، فرض اینو نکردن که حالا چیزی که یفسده الاختبار بعد معلوم بشه که این فاسدون، اون اندازه هم فاسدون، اون اندازه هم فاسدون، که اصلا لا قیمت له. یه همچین چیزی شاید اصلا تو ذهنشون هم نبوده، فرضش هم نکردن. پس منافاتی با حرفهای گذشته پیدا نمی‌کنن. شیخ اینو فقط به همین لمعجد بهش اشاره میکنه، دیگه رو اینم تکیه نمیکنه که حالا شما دست و پنجه نرم کنید با شیخ، و به همین اندازه ازش میگذره. میاییم سراغ اون قسم اول. آیا در اونجایی که بعد معلوم میشه جنس معیوبه، نه معیوبی که به کلی از قیمتش بندازه، یه مقدار معیوبه، در اونجاها براءت از عیوب درسته؟ آیا موجب غرر نمیشه؟ اشکالی که اشاره کردیم، شیخ فقط به اشکالش اشاره میکنه، حلش به باب خیارات. ثم انه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءه من العيوب حتى العيوب غير مخرجه عن الماليه ايضا، اینم بعضی اشکال کردن، به لزوم الغرر، فان بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز الا بنا بر اصاله الصحه، و وقتی که میاد اشتراط براءت میکنه با این اصالت صحه مخالفت داره، و اشتراط البراءه به منزله بیع من غیر اعتداد به وجود عیوب و عدم عیوبه، یعنی میفروشم و کاری ندارم که عیب داشته باشه و نداشته باشه، و خلاف اون اصالت الصحه است. وقد صرح العلامه و جماعتون به فساد العقل لوشترت و سقوط خیار الرؤیه فی العین الغائبه، در باب خیار رؤیت که بحثشو قبلا خوندیم، چیزی رو که قبلا یه ماه قبل دیدم، حالا میخوام معامله کنم، گفتی صحیح معامله، بعد اگر معلوم شد تغییراتی کرده، تخیر المغبون منهما تخیر المشتری، حالا اگر ضمن معامله بگم جنس یه ماه قبلی که دیدی بهت میفروشم، هر چی هم تغییر کرده باشه دیگه به من کاری نیست. علامه اونجا اشکال کرده، گفته این یرجع به یه قرار، در معیوبم همینطوره. علامه اونجا اشکال کرده، این اشکال طرحش و سیجی توضیحه فی باب الخیارات ان شاء الله.